بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر کجا که هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنونم که یک بار دیگه به شبکه جهانی ولایت اعتماد کردید و این شبکه رو برای تماشا انتخاب فرمودید. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه میتونیم از طریق برنامه کانون مهر در ارتباط باشیم با شما عزیزان، با این امید که مثل همیشه تا پایان برنامه نگاه پرمهر شما عزیزان تا انتها همراه ما باشیم. در رابطه با تربیت الگو محور صحبت میکردیم، رسیدیم به ویژگی های عقلانی کودکان 5 ساله در برنامه گذشته. این موضوع رو آغاز کردیم، 4 ویژگی مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بودن از اینکه این کودکان میتونن با کودکان دیگه تبادل نظر داشته باشن. ویژگی دومی بود که قدرت تعریف رخدادهای ساده رو به خوبی دارن. بعد ویژگی سوم اینکه به طنز علاقه دارن و نیز طنز هم میگوین خودشون. و در نهایت اینکه دوست دارن نمایش بازی بکنن. دعوت میکنم که با ادامه این بحث همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرم. استاد سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا هستن که انشالله خداوند به سلامتشون بداره.
انشالله. استاد، ویژگی های کودکان 5 سال از نظر عقلانی رسیدیم به پنجمین ویژگیشون
این هستش که اینها مهارت های دیگران رو خیلی خوب تشخیص میدن و در استفاده از مهارت‌های دیگران تلاش می‌کنن خودشون حتی تحلیل داشته باشن، دقت داشته باشن. جالبش اینجاست تو این سن وقتی که دیگران در ارتباط با روابط اجتماعی از خود مهارتی نشون میدن، معمولاً حالت نقدم براش دارن، خصوصاً برای والدین. یعنی اگر والدین فرض فرمایید که الان یک جملاتی را استفاده میکنن در روابط اجتماعی خودشون، دقت میکنه ببینه عمو هم همین رو میگه، خاله هم همین رو میگه یا نه. اگر نه، تحلیل دارن چرا نه، چرا این تفاوت هست بین روابط اجتماعی که انظر کلامی هست بین والدینش و عمو و خاله و دایی و امثاله هم و دیگران. اینجا نکته قابل توجه این استش که بچه ها ظرفیت یادگیری خیلی خوبی رو در بحث روابط اجتماعی، در بحث مهارت های کلامی، در بحث مهارت های حتی کاری فنی دارند که میتونن خیلی ورود پیدا کنن. لذا یه خطراتی تو این سن هست. خطرش اینه که در مهارت‌های فنی از ابزارها میخوان استفاده کنن، مثل استفاده از چرخ گوشت، مثل استفاده از مثلا فرض فرین وسایل الکترونیک. خطرش این استش که اینها بی‌محابا بدون این که توجهی به ضررهاشو داشته باشن گاهی میخوان ورود پیدا بکنن. ما برای این که به آسیب‌های اولاً ابتداءاً جسمی نرسن و بعد به آسیب‌های روحی مبتلا نشن، ناچاریم که در بحث مهارت‌ها یک مداری دقت کنیم. علتش هم اینه، این چون احساس می‌کنه این مهارت‌ها را تشخیص میده، پس بابام اگر الان پشت فرمان نشسته دنده عوض می‌کنه، منم می‌تونم دنده عوض کنم. واقعاً این کار می‌کنه ها. یعنی اما اینه نمیدونه، این شناخت هنوز نداره، از نظر عقلانی اینو هنوز تشخیص نمیده که این بابا پاش میرسید روی کلاج و ترمز یا نه، ایشون پاش نمیرسه. اینو دیگه، این قسمت رو دیگه خیلی کار باش نداره. چرا؟ به خاطر 2 نکته. نکته اول این که قدرت عقلانی هنوز که کامل نشده. نکته دوم این استش که اون بحث هیجانی که الان داره خوشش اومده اجازه بهش نمیده سوال کنه، مگر اینکه، یه استثنا داریم اینجا، مگر اینکه ما در مهارت‌های گوناگون این شناخت عقلانی رو بهش داده باشیم. حتما هم لازمه بدیم. یعنی چی؟ هر آنچه که بیشتر در دسترس بچه‌ها هست و احتمال میدیم از ما یاد گرفته باشن به خانه استفاده کنن و یه توضیح بدیم. کافیه یه بارم توضیح بدیم، یادشون میمونه. مثالی که زدم مثل اتومبیل. خب حالا به هر دلیلی بعضی رعایت نمی کنن. یعنی از فرض کنیم که ماشین پیاده شده، ماشین روشن گذاشته. خب این درست نیست، از نظر مهارتی خوب نیست، درست نیست. راننده مازی که پیاده شده باید خاموش کنه، سویچ هم برداره، نگه سویچ هم روش بمونه. ولی خب حالا این نفر این کار کرده. این بچه فوری میپره پشت فرمان و واقعا هم فکر میکنه چون بابا یا مامان رانندگی میکردن، دنده عوض میکردن، گاز میدادن، راه میرفت، پس بنابراین این با یه پدال گاز فشار دادن داره راه میفته و واقعا هم راه میفته و فکر میکنه میتونه کنترل کنه و کار دست آدم میده. حالا مثال فراغونه، من میخوام مثال بزنم. یکیش بحث اینه که از ابزارهای اینچنینی فکر میکنه مهارت رو بلده، این استفاده میکنه. میتونه عرض کردم تو بحث‌های الکترونیک که بحث برق، خطر برق گرفتگی هست، بحث ارزم بزرگ شما، بعضی از مطالب مثل نرده‌های خاص، مثل فرض فرمید که ابزارهای استفاده ویژه برشی اره‌ای هستش، اینا هر کدام از اینها به نوبه خودشون میتونه تحریکش بکنه و احساس کنه که عقلش میرسه و احساس میکنه که شناختشو داره چون دیده استفاده میکنن. پس بنابراین مهارت دیگران را تا حدودی تشخیص میده. این کلمه حدود یادمون نره. تا حدودی تشخیص میده. چون تا حدودی
کامل نیست.
بله، چون کامل نیست، احتمال استفاده به خطا براش خیلی زیاده. لذا تو این سن آسیب پذیری برای بچه‌ها بالاست از یه طرف که ما اون حدودی که برای ایشون مهارت هست توجیهش نکرده باشیم. از طرفی رشد با سرعت هم بسیار براشون بالاست. چرا؟ در مقابل اولیشه ها. چرا؟ به خاطر این که اونجا توضیح نداده بودیم حادثه براش وجود میابد، اینجا براش توضیح دادیم یا الگو براش بودیم، درست دیده، درست تشخیص داده. الان بر اساس درست تشخیص دادنش چند سال عقلیش جلو میفته. لذا خیلی از بچه های 5 ساله ممکن هست به بهره هوش 10 ساله برسن، از نظر رشد هوشی تشخیص 10 ساله برسن، از نظر بحث سنجش عقلی به بحث 10، یعنی دقیقاً 4-5 سال جلو بیفتن از دیگران. ممکنه هست نه واقعا تأخیر بیفته به خاطر اون ترسی که براش وجود بیاد، حادثه‌ای که وجود داد میترسه، به واسطه اون ترس از کودکان دیگر عقب بیفته. پس هر دوش تو 5 سالگی ممکن هست. این نکته مهمیه که پدر و مادر میتونن در بحث مهارت هایی که هم از کلامی، روابط اجتماعی، استفاده از ابزارها، استفاده از امکانات، اینا را باید با توضیح و توضیح کامل اون هم در اختیارشون بگذاریم تا به جای این که از همسن خودش عقب بیفته یه 5 سال جلو بیفته حداقل. جالبه گفتیم حداقل 5 سال جلو، گاهی ممکنه 7 سال جلوتر بیفته از همسناش. پس این پنجمین ویژگی یا خصوصیت عقلانی کودک 5 ساله. اما ششمیش اینه که برخلاف 4 سالگی دیروز و فردا رو تشخیص میده. وقتی 4 ساله بود میگفتیم فردا نمیدونه یعنی چی، لذا گفتیم باید با نشانه بهش بگیم، نگیم فردا، چون بلافاصله چند دقیقه دیگه میاد که فردا شد، یا ممکن است حتی اسم ببره، به جای فردا میگه دیروز، به جای دیروز میگه فردا. در 4 سالگی اینطوریه، اما در 5 سالگی اینا رو دیگه باید کم کم تشخیص بده. و وقتی اون وسط ها، یعنی 6 ماهه، 7 ماهه، 5 ساله که میشه، کاملا دیروز و فردا رو باید بتونه تشخیص بده. خب تشخیص بده چه فایده به حال ما داره؟ یا تشخیص نده چه میشه مگه؟ ممکنه کسی همچه سوال براش پیش بیاد. بله. در پاسخ این عرض میکنیم، اگر تشخیص میده معنا و مفهومش اینه، این بچه در بعد عقلانیت و هوش فعلا مشکلی نداره. اگر تشخیص نمیده تو این سن، حتما باید فکری به حالش بکنیم، حتما باید سراغ تشخیص اشکالو بریم، ساده کنارش رد نشیم. به تعبیر این یک معیار تشخیصیه. قرار اون الان پیش دبستان بره، قرار او بتونه با مربی، با همسن و سالهای خودش، همراهی بکنه، بتونه روابط اجتماعی تنظیم بکنه، بتونه اعتماد به نفس پیدا کنه، با کمال اعتماد به نفس از خودش دفاع بکنه، از موقعیت خودش استفاده بکنه برای رسیدن به اهدافش. خب وقتی که این الان کلمه دیروز فردا را نمیتونه تشخیص بده، مثل یک تسته. چطوری تست شخصیت میگیریم؟ چطوری تست بهره هوش میگیریم؟ چجوری آزمایش عرض موضوع رو شما میزان قند خون و چربی خون میگیریم؟ اینم یه تست اینطوری، آزمایشی طوریه. لذا این کلمه دیروز و فردا رو اگر تو این سن نتونست خوب تشخیص بده، باید حتما بررسی کنیم ببینیم چرا اینطور شده و سریع درمانش بکنیم. وگرنه این بچه دوچاره باز عقب افتادن از سنین همسن و سالاش میشه و در بعد تشخیصی و بعد در حفظ، در بحث حفظ کردن و بعد در اعداد و ریاضی دچار مشکلات و افت میشه. درست. هفتمیش از نظر ویژگی اینه که در نقاشی خود از فکر و اندیشه خلاقانه خودش خیلی خیلی خوب استفاده میکنه. لذا در نقاشی این بچه ها یک مجموعه عدم کپی وجود داره، برخلاف 3 ساله و 4 ساله کپی میکنن. یه نکته اینجا عرض بکنم، اگر بچه‌هامون تو سن 5 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی کپی میکنن، از خودشون خلاقیتی نشون نمیدن، معناش اینه که والدین در برخوردهای کلامیشون فرزندی یا ترسو بار آوردند یا فرزندی خالی از شناختای ادب کلام به وجود آوردن. جالب اینجاست، نقاشی هم اینجا توی این سن یک محور برای تشخیص رفتارهای تاثیرگذار مادر و پدره. پدر مادرها اگر با هم اختلاف نظر داشتن، بعد اختلاف نظرشون تبدیل به دعوا بشه، اولین اثرش بر روی فرزندشون در اینه که کودک 5 سالشون نمیتونه خلاقیت خودشو بروز و ظهور بده، تو نقاشی خودشو نشون میده. لذا امروز در روانشناسی نقاشی بحثای مفصل اینجا داریم که قدرت عضله دست اگر اینجا نشون داده نمیشه در نقاشیش، مثلا فرض فرمایید وقتی که نقاشی میکشه تو زاویه ها که میفته به جای زاویه دایره میزنه، یا تو دایره ها که بخواد بیفته حالت زاویه پیدا میکنه، یا اونجایی که باید خط مستقیم بشه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این معناش این هستش که این افراد در تشخیص و انتقال دچار اختلال شدن. چرا همچو شده؟ این به احتمال 99% پدر و مادری داره که دائم با هم درگیری لفظی دارن. اگر این نباشه مرحله بعدیه، این پدر و مادر بسیار آدم‌های کم حوصله در پرسش و پاسخ به این بچه هستن. اگر هم این نبود، یکی از پدر و مادرها آدمه بسیار عصبی هستن، خیلی زود واکنش نشون میده، خیلی زود داد و فریاد میکنه، خیلی زود دعوا را میندازه، حالا یا پدر یا مادر فرقی نمیکنه. خب این معناش این هستش که این بچه داره روی کردی از خودش نظر شناختی ما نشون میده که برگرفته از اون نوع اخلاقیات والدینه. خیلی هم عجیب به نظر میاد، هم بسیار حساسیت داره که بهش توجه کنیم. پس این نکته بسیار مهمیه که ما واقعا بایستی که بهش توجه جدی داشته باشیم. چرا اینها در یک همچون شرایطی، در یک همچون موقعیتی میان از اون خلاقیت‌های خودشون به خوبی استفاده نمی کنن، والا اینکه قراره بر اینه که استفاده جدی بکنه، قراره بر اینه که از نظر موقعیت شناختی عرض موضوع شما بیاد خودش حتی ذهنیتاشو به نقاشی تبدیل بکنه. این خیلی مهمه. حتما حتما ما دقت بکنیم، اگر الگو هم جلوش میگذاریم باید اون خلاقیت های جانبیش رو بیشتر تشویق کنیم. اما چه بهتر که ما تو این سن تا میتونیم هم الگوی مستقیم در اختیارشون نگذاریم برای نقاشی تا گم نشه این رفتارش، تشخیص بدیم ما چقدر تاثیرگذار بودیم، هم تو بحث مخصوصا اخلاقیات دقت بکنیم. چون اگر واقعا این اخلاقیات دقت نشه، خیلی خیلی میتونه آسیبزا بشه برای ما، مشکلات جدی رو ایجاد بکنه و در نهایت والدین در یک شرایط اخلاقی که عرض کردم مخصوصا عصبانیت یکی از اینها تأثیر این چینی میگذاره که اختلال بین اعصاب پنجگانه که به اصطلاح مرکزی که مغز باشه، انتقال دهنده، گیرنده و اجرایی، مخصوصا تو قسمت اجرایی بحثمون هست، مثل غدد درون ریز و عصب عضله‌ها، اینجا یک مجموعه از اختلالاتی به وجود میاره. تو قسمت زبان هم خودشو نشون میده. یعنی چی؟ بچه وقتی که میخواد صحبت بکنه لکنت های ویژه پیدا میکنه
به خاطر بحث عصبی بودن،
عصبی بودن والدین. جالب اینجاست، لکنت های ویژه، لکنت های ویژه به چی میگیم؟ لکنت های ویژه به اینه که دیگه این تو نیست مثلا حرف سین رو نتونه بگه، این ویژه نیست. اگه حرف سین نمیتونه بگه ویژه نیست. اگه حرف دال را درست نمیتونه بگه یا حرف الف را نمیتونه بگه این ویژه نیست. لکنت های ویژه رو کلمه است، رو حرف نیست. کلمه را نمیتونن بگن. خب این کودک
نمیتونن بگن، یعنی کامل نمیتونن بیان بکنن،
کامل نمیتونن. کامل نمیتونن بیان بکنن. خب این معناش اینه که والدین عصبی داره این. راه درمانش اینه که اون عصبی بودن والدین از بین بره. این نکته اول. نکته دوم این استش که اگر تو بحث بیانشون دوچار فراموشی بشن، یعنی الان مطالبی رو گفتن بعد چند دقیقه بعد میخوای سوال ازش میکنی یادش میره. قاعدش اینه که یادش نره. اگه یادش میره معناش این استش که این پدر و مادر علاوه بر عصبانیت اون خطاب خشم‌آلود هم دارن نسبت به همدیگر یا نسبت به اعضای خانواده کلا، مثل فرزند یا همسر. اون حالت خشمی که داره یه نوع ترسی که اصطلاحاً بهش میگن ترس مکنون. این ترس مکنون که برای این بچه به وجود میاره بروز ظهور بیرونی الان نداره، روی انتقال دهنده انجام محوری میگذاره، لذا این تأثیر محوریش موجب میشه که فراموش بکنه. تو این قسمت ببینید، تو بحث فراموشی قبلا هم عرض کردیم ما استعداد تداییمون باید از حافظه بکشه بیرون اونا رو. یعنی فرض کنی یه واژه‌ای رو از حافظه‌مون بیرون میکشه، در اختیار زبان قرار میده تا تلفظ بشه، یا یک رفتاری رو قبلا یاد گرفتیم، حرفه‌ای رو، عملی رو قبلا یاد گرفتیم، مثلا فرض فرمای پوست کندن میوه، مثلا فرض فرمایید رو هم گذاشتن اشیایی به صورت رنگ‌های مختلف یا اندازه‌های مختلف که بچه‌ها تو این سن هم براشون اتفاق می‌افته. اگر یک همچو حالتایی را داریم در حافظه‌مون شکلش جا گرفته، بخواد برگرده استعداد تدایی باید اینو برگردونه، در اختیار عضلامون قرار بگیره که انجام بشه، مثلا اونها کنار هم قرار بگیره یا این پوست میوه گرفته بشه به اون شکل. چه بحثه حرفه و عمل باشه، چه بحث کلام باشه، اگر دچار اختلال هستیم توی این قسمت، معنا و مفهومش این هستش که والدین باید برن اون بحث عصبانیتی که ترس ایجاد میکنه، حالت خشم کلامی داره و یا خدای ناکرده حرکاتی که موجب خشم هستش و ترس ایجاد میکنه، این رو باید از بین ببرن. اون موقع بچه حالت عادی پیدا میکنه.
بسیار عالی استاد. اتفاقی سوالم خیلی مرتبط اومده با همین بحث، 0933-3095 چهار رقم آخر فرمودن با سلام، اگر یکی از والدین زود عصبانی می شود وظیفه طرف دیگر چیست تا کمترین آسیب به فرزند برسه؟
اولین، من وظیفه ها رو در قالب 1-2-3 بگم، منتها تقدم و تأخرش مهم هست. اولین وظیفه‌ای که داره در حقیقت تأیید اون چه که مثبت میگه یا مثبت انجام داده هست. چرا؟ چون ما اول کارمون فرو نشوندن اون آتش هست، آتش خشم، آتش عصبانیت، باید یک مقداری شعلش رو کم بکنیم. رایش اولینه، اولین قدم، اولین مرحله است که ما اون قسمت های مثبتی که در قالب بیان میگه یا در قالب عمل میخواد اجرا بشه واقعا مثبته، خطا که نیست، درسته، ما بیاییم اینش رو تایید کنیم. این اولین. دوم این که در پاسخش الان هیچ نوع پاسخی ندیم، هیچ نوع توضیحی ندیم. یعنی واقعا الان بحث توضیح نیست، جاش نیست الان، جاش بحث استدلاله. چون الان اون نه میفهمه، چون آدمی که عصبانی میشه نه گوشش درست کار میکنه منتقل میکنه، نه چشمش درست منتقل میکنه. به همین خاطر در اسلام عزیز میفرمه در هنگام عصبانیت نه تصمیم بگیرید، نه چیزی رو بیان کنید، نه کاری رو انجام بدید، چون واقعا اشتباه میشه،
فضا احساسیه.
بله، لذا تو این قضیه میگه چیزی رو الان موقع توضیح الان خوب متوجه نمیشه بنده خدا، توضیح میده که چی؟ اون چیزی که براش درست باشه میپسنده، که مثل اون تایید اولیه بود. به جای توضیح، به جای عرضم حضور شما واکنش و پاسخ و امثاله ها، میگه یک همچون موردی از اون کار مثبت، اون حرف مثبت استفاده بکن، یا تبدیل به سوالی بکن که خوشش بیاد. مثلا این چجوری انجامش بدم، مثلا اون خواهد انجام میشه چجوری انجامش بدم، او میگه. یا این که فرض فرمایید که این فرمایشی که شما گفتید به نظرت چطوری باشه، ببینید دقیقاً باید تبدیل به یک نکته حالت سوالی گونه‌ای باشد که طرف احساس بکنه میتونه منتقل کنه. نکته سوم، یعنی این همه رای صبره، یعنی باید صبورانه این رو پیش برد. نکته سومش این هستش که حالا که کم آرامش پیدا کرده فراموشش کنیم، اصلاً الان بهش نپردازیم، و حتی بعد هم نیاز نیست به خود مسئله بپردازیم، تا حالت تقریبا فاصله نیم ساعته حداقل ازش بگذره. هرچه این فاصله زمانش بیشتر بشه، بشه 2 ساعت، بشه 2 روز، خیلی بهتره. تا 48 ساعت اگر بتونیم موفق بشیم این فاصله رو به جا بندازیم، اون مجموعه هورمون هایی که الان ترشح پیدا کرده در اثر اون عصبانیت، مثل آدرنالینی که بالا اومده، او کارام آرام دفع میشه، اون اسید معده کم کم متعادل میشه، این کورتین کم کم جای خودش میاد، این تیروکسین کم کم جای خودش میاد. یعنی دستگاه جسم ما که اول دستگاه از سیستم اعصاب ماست سر جای خودشون تقریبا قرار میگیرن، آماده میشه برای مراحل بعدی. هنوز وقتی آمادگی نداره جسم، روح و روانمون هم آمادگی نمیتونه براش ایجاد بکنه، چون تحریکش میکنه. پس بنابراین یه فاصله بندازیم، اگر بتونید تا 48 ساعت که خیلی عالیه، اگر نه حداقل نیم ساعت، هیچ ضرورتی هم نداره به این بپردازیم. آخرش میشه چی؟ آخرش اینه، حالا که فاصله افتاد، اون نوع چیزی که ایشون رو عصبانیت کرده، دو راه بیشتر نیست، یا واقعا اشتباه برداشت کرده، یا واقعا اشتباه ما انجام دادیم و یا گفته این بالاخره. حالا اگه اون اشتباه برداشت کرده، حالت سوالی ازش بخوایم که بفهمه که جواب و سوال که وقتی میشه میفهمه که اشتباه کجاست. قرار ما توضیح ندیم، چون وقتی توضیح بدیم اون یه جور دیگه برداشت میکنه، از لفظ ما معلومه برداشت درست نمیکنه. چرا؟ یا ما نمیتونیم درست بگیم، یا او سوء تفاهمی براش پیش اومده نمیخواد درست بشنوه. پس بنابراین توضیح الان موقعش نیست، بلکه رو بعضی میگه استدلال کنیم، خصوصا خانم و آقایون جوان میگن با استدلال مطلب رو حل میکنیم. ممکن نیست اصلا واقعشا، چون الان موقعیت پذیرش استدلال نیست. الان بحث همین است که اگر نه ما اشتباه کردیم اون اصلاح بکنیم، نیازی به گفتگو دیگه نیست. اگر یک نفر این مراحل رو طی بکنه، بتونه یک هفته این مراحل رو خوب پیش ببره، این شخص عصبی رو حداقل برای 6 ماه از این نوع عصبانیت دور کرده. بعد از 6 ماه نمیدونم چه حاله، هنوز کسی نتونسته تشخیص بده چرا، یه بازگشت داره. دوباره اگر بتونه این رو براش انجام بده، این تا عمر داره دیگه این حالاتی پیدا نمیکنه.
بسیار خیلی ممنونم ازتون. بینندگان عزیز ارجمند، کانال ما همچنان ادامه داره، بفرمایید یک بخشی رو ببینید، برمیگردیم همچنان همراه شما هست.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافیست، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافیست. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند. همچنان از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم با تقدیم برنامه کانون مهر همراه شما هستیم. خیلی ممنونم که با پیام هاتون، سوالاتتون، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون کمک میکنید به ما. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با برنامه در تماس باشید و ما رو کمک بکنید که بتونیم این برنامه رو هر قسمت بهتر تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان بکنیم. سوال داریم از آلمان. مینا خانم فرمودن که سلام و عرض ادب دارم خدمت حاج آقا و شما مجری محترم. سلام عرض کنم خدمت شما. پسر من علاقه زیادی به مادر بزرگش داره که مادرش میشه، یعنی مادر مینا خانم میشه. به حدی که از پشت تلفن صدای مادر بزرگش رو میشنوه، گوشی رو ازم میگیره و شروع میکنه به گریه کردن که مادر جون کی میای پیشم، من تنهام. و وقتی مادرم خونه ما میاد، پسرم حتی به مهد کودک هم نمیره که مبادا مادر بزرگش از پیشش بره. لطفا راهنمایی کنید چطور باهاش رفتار کنم.
خب
5 ساله هم هستن است.
بله. این چند تا نکته داره. من اول نکات مثبتی که تو وجود ایشون هست بگم برای حفظش، که یه تلاش بکنه، شاید بگم سودش بیشتر از اینه که پاسخ اون سوال رو جارش بدیم.
بسه.
این نشانه ای که الان در وجود این آقا پسر هست که در 5 سالگی اون قدرت تشخیصی که عرض کردن خدمتون در 5 سالگی هست، واقعا حالا من باید هشتمی میگفتم که قدرت تشخیص محبت، قدرت تشخیص جالب اینه که بگم خدمتون، و درک مثل تلپاتی، درک حس درونی افراد رو میتونن تشخیص بدن معنی داره. معناش این هست که این نوع بچه ها در دوره بارداری در یک شرایطی زندگی مادر بوده که مادر در حقیقت عشق به فرزند، توجه به فرزندش در طول عشق به خدای متعال قرار داده. و جالبتر حدیثی از امام صادق علیه السلام هستش که مادری که عشق به یک دانگی خدا را در وجودش پرورش میده و به اون تکیه میکنه، این خیلی جالبه، به اون تکیه میکنه، موجب میشد که در طول اون به مجموعه داشته هاش مثل فرزند، مثل همسر، مثل مادر، مثل پدر، برادر، خواهر، ابتداعا از نظر نسبی و بعد نسبت به علمی که داره، نسبت به حرفه‌ای که داره، یه علاقه اینطوری از خودش جابجا میکنه. البته کم و زیاد میشه و اذیتش هم میکنه، این جالبه. یه همچون مادرایی یه مقداری تو این قسمت اذیت هم میشن. چجور اذیت میشه؟ در حسب بر اثر شدت علاقه به والدینش یا شدت علاقه به راه همسر، راه فرزندان. مثلا به همسرش میگه که مثلا من نمیخوام سیگار بکشی. چرا؟ چون آسیب برات داره. از این که میخواد آسیب بهش نرسه از راه علاقه میگه، نه از راه صرفا استدلال پزشکیش. جالب اینجاست، یعنی اون علاقهش زیاده به تعبیری، این اذیتش هم میکنه، میخواد این حالت رو با خودش بروزم بده، تحملم بکنه. اینو مادرها میگه در دوره بارداری فرزندان این چنینی رو که زمینه تشخیص های درسته اینطوری بگیم چند منظور را داره پرورش میدن و این بچه الان از جمله اوناست که از همون موقع این زمینه براش بوده. دوره شیرخارگی به معنی که مادر را میبینه، جالب اینجاست خدمتتون عرض کنم، آنچه که مادر در دوره شیرخارگی به این بچه منتقل کرده اون الان این بچه داردش و نسبت به اون چیزایی که مادر در دوره شیرخارگی به این بچه منتقل کرده ولا تلفنی ولا بچه نمیتونست جواب بده. جالبه جواب نمیداده که، گوشی رو مثلا برای این بگیرن مادر بگه، همه را تشخیص میده این بچه، همه را ثبت و ضبط میکنه، الان داره بروز و ظهورش میده. لذا مادر و مادر بزرگ در یک راستا علاقه و توجهشون به بچه رو حالا یا واقعا عالمانه یا اتفاقی بروز ظهور دادن، این موجب میشه بچه چند تا نکته تو وجودش الان رشد بکنه. یک، تشخیص در حقیقت آنچه که از درون این والد و مادر و مادر مادر وجود میاد، این تشخیص خیلی بالایی است. دو، جالبه با اینکه 5 سال است ولی بحث زمان و مکان را خیلی خوب با هم تشخیص میده. قاعدهش اینه که تو 6 سالگی این تشخیص بدن، تشخیص زمان و مکان را از هم تفکیک بکنه، خیلی خوب تشخیص میده. وگرنه معمولا بچه ها تو این سن وقتی که از کسی که علاقه منده است ازش جدا بشه یه گریه میکنه بعد فراموش میکنه. اما اینکه نه، اینشون 0% مرد کودکش نمیره به خاطر اینه، تشخیص زمان و مکان رو خوب داره، این خیلی عالیه. سومین نکته‌ای که الان خیلی عالیه جالبه در وجود این بچه هست اینه که بحث حساب و کتاب رو به تعبیری خوب بلده، یعنی الان داره پیش خودش حساب کتاب میکنه که اگر ایشون بره این قصد ساعت طول میکشه تا بیاد پیش من، لذا میخواد نره. یعنی تشخیصش تو این قضایه خیلی عالیه. خب پس چیکار کنیم؟ از کدام این خیلی مهمه براشون. میخوام اینه بگیم این فرزند الان از جمله فرزندهایی است که یک، از بهره هوشی قطعا بالاست، اگه تست بکنن به عرض بنده میرسن. دو، چون از بهره هوشی بالا قرار داره از او ور در بحث گرفتن مطالب قطعا سرعت داره. سه، از جمله بچه‌هایی هستش که در شنیدن حرف‌های درست جالبه، اینطور نیست که به شخص خاصی بخواد فقط علاقه نشون میده. اگر فقط مادرش بود میگفتیم شخص خاص، اما از مادر منتقل شده به مادر بزرگ، این معنیش اینه که از افراد مختلف، یعنی مثل چی؟ معلمش، مثل چی؟ خواهر و برادرش، مثل دوستانش، هر آنچه که هست میتونه بگیره بخوابه. پس این میدان یادگیری خیلی وسیع خیلی نعمته برای این بچه. اینه بیان توسعهش بدم، راهکار بگم، این خوبیش، راهکار برای این قسمت. یکی از جاهایی که میتونه این بچه را خیلی زود به تمام اون مجموعه توانمندی‌هاش برسونه خوندن قصه برای ایشونه، قصه های متفاوت در زمین های متفاوت. دو، نقاشی هایی که با زمینه های مختلف زندگی انسان ارتباط مستقیم پیدا بکنه. سه، شعرهایی که جنبه مهارتی داره، نه هر شعری، آموزش مهارتی داره، خیلی خوب یاد میگیره. اون به اصطلاح شعرهایی که جنبه شمارشی داره بسیار خوبه، مثل عددیه. اینطور موارد خیلی راحت میتونه بچه رو رشد بده، برای آینده کار خوبی است. و اما اینکه چیکار کنن از این علاقه کم بشه، چون بالاخره زیادی علاقه هم درست نیست. اونم 1-2-3 بگم. 1، چون علتش قبل گفتم دیگه تو اون مسئله، اولین کاری که میکنه در حقیقت خود مادر بزرگه ارتباط های تلفنیش رو یه مقداری کم بکنه. یعنی چی کم بکنه؟ هم از نظر تعداد هم از نظر دقیقه. این کار تعداد کم آرام آرام موجب میشه بچه اون احساس این که مادر بزرگ الان در پیش ما نیست با اون حساب کتابی که عرض کردن خدمتون تشخیص میده به معنای دوری مکان و کمی زمان. کمی زمان به اون عددهایی که تر دقیقه تلفن.
حداقل زمانی که این کودک خونه هست این کار انجام ندن، انجام بدن اصفایی میکنن.
بله این یک. دوم این کاری که میکنن وقتی که به خونه اینا میان اون مقدار همراهی با بچه رو با مادرش یا منتقل کنن به مادر، این خودش به تنهایی انجام نده مادر بزرگه، مثلا کنارش بشینه فرض فرمایید خوراکی بخوره و قبلش قصه بگه، نصفش به عهده مادرش بندازه همون موقع، آرام آرام اینو منتقل کنه، تفویض اختیار بکنه به مادر، به مادرش میگه که بیا این غذا رو بهش بدی، مثلا میوه رو بهش بده، شما بیا این قصه رو براش بگو، هر چی که فرض کنیم الان نمیدونم چیه، هر چی که الان مادر بزرگ توی خونه اینها برای بچه انجام میده آرام آرام حالت تفویض به مادرش کنه تا اون علاقه منتقل بشه به کی؟ مادر خودش. نکته سوم، پدر این بچه میبایستی که الان بیشترین وقت خودش رو در موقعهایی که وقت داره ها با این پسر بذاره. یعنی چی؟ مثلا مثال میزنم، اگر در روز نیم ساعت مادر بچه رو برای تفریح یا برای بازار و خرید همسان با خودش میبره، اینو کم 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 منتقل کنه به پدر، مثلا در هفته یک روز بشه، بعد بشه هفته دو روز، بعد مثلا هفته سه روز بشه، مثال میزنم ها. اینو ساعت رو میگیم اینطوری بگیم که بیشترین، چون پسرم هست، این بایستی که اون روح پدرانه روحی مادرانه الان تا اینجا خوب براش، از این به بعد روحی مادرانه نباید در وجودش احساس مادرانه رو بیشتر تقویت کنه، باید روحی پدرانه براش قرار بگیره. اون روحی پدرانه همینطوری نمیشه مگر اینکه اینطوری همراه او قرار بگیره تو این زمینه. و آخرین نکته ای که هست اینه که پدر قراره که این روحی جداشه با بازی، یعنی هیچ چیزی همانند بازی نمیتونه این رو از این علاقه به مادر بزرگ و مادر جدا کنه، فقط این بازی هستش که پدر میتونه ازش استفاده خوب کنه و این استفاده خوب موجب میشه که اون تعادل رو برقرار کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد. علی آقا پیام دادن که سلام خدمت شما و تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت، تشکر از برنامه زیبا و آموزنده شما عزیزان. خیلی ممنونم علی آقا، تشکر از شما. سوالی داشتم از استاد. بنده 35 سال دارم و خیلی زود عصبانی میشم، حتی سعی میکنم خودم رو کنترل کنم اما نمیتونم. شیشه پنجره یا چیز دیگری رو مثل تلفن به زمین میکوبم و خیلی زود فرزندانم رو کتک میزنم و سر و صدا میکنم، اما خیلی زود هم پشیمون میشم. چگونه از این مشکل خود رو نجات بدهم؟
ببینید سه تا علامت رو من عرض بکنم برای دیگر افرادی که این خصوصیت رو داره. هر کس، فرق نمیکنه چه مرد چه زن، این سه تا خصوصیت عصبانی در کنار درش هست، عللش همون عللیست که عرض میکنم، درمانش همون درمانه. اون سه تا خصوصیت چیه؟ یکی این که خیلی زود عصبانی میشن، دوم این که دست بزن داره، حالا دست بزن میخواد به شیشه باشه، میخواد به وسیله دیگه باشه، چی جلو دستشه؟ الان شیشه از شیشه میشکنه، آدم میزنه، ماشینه کابود ماشینه میزنه، دیوار میزنه، دست بزنش دست خودش نیست، یعنی اون چیزی که جلوش هست. سومیش اینه که زود پشیمان میشه. البته بعضی از اینها گریه هم همراهش ممکنه باشه، یعنی وقتی پشیمان میشه گریه هم بکنه، که اگر گریه هم بکنه معنا و مفهومش هستش که اونها دیگه بیش از حد پیشرفت کرده این نوع کارشون، این نوع عصبانیتشون. خب علتش چیه؟ من علت رو هم عرض بکنم. حالا این علل ممکنه یکیش باشه، ممکنه هر چهار تاش که عرض بکنم باشه، ممکنه سه تاش باشه برای یه نفر، تفاوت میکنه، اونش خیلی مهم نیست. اگر ما دقت کنیم اون چهار تا یه موقع در وجودمون هست، هر چهار تاشو برطرف کنیم، وگرنه خیلی مهم نیست که بگیم چند تاست. فقط برای درمانشه. علت اول این که این بندهای خدا کسانی هن که در دوره کودکی و نوجوانی محبت اضافی از ناحیه یکی از والدین یا فامیل دیده. فامیل وقتی میگیم واقعا گاهی مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، خاله، اما اونا هم میتونه همچه بلای سر بچه بیاره. پس این یک علت. ممکنه این علت الان برای ایشون باشه، ممکنه نباشه. عرض کردم بستگی داره به افراد. دومی علت که میتونه یک همچه حالتی رو ایجاد بکنه، معمولا افرادی هستن که در غذا خوردن غذا را میبلعن و خارج از ظرفیت خودشون در طول مدت این غذا خوردن شده عادت براشون، که حالا داستان بزرگی داره که چرا این اتفاق میفته، چون وقت نیست فقط اشاره بکنم که این نوع غذاهایی که مثلا فرض فرمایید باید مثلا 50 گرم بخوره 200 گرم میخوره، اینا خیلی رحم دلن، خیلی مهربانن، خیلی همراهی میکنن، ولی به وقتش هم اینطوری اون اعصابی که قبلا گفته بودیم پنجگاهش که اینجا تو بحث اجرا کننده باز متاسفانه یکم چو میشه گفت کنترل از آدم میگیرن. پس این قضیه ممکنه بعضی هاشون اینم نباشه، مثلا میگه آره من غذا رو عادی میخورم، خیلی نمیخورم. مثلا دیگران رو فرض کنی یه پرس غذاشون، مثلا فرض فهم یک کف گیره برنجه، من هم یک کف گیره برنجه، برای من دوتا نیست، ستا کف گیر نیست. و این اگر دیگران همه یک کف گیر میخورن، شون دو کف گیر میخورن، پس باید خودشه. اگه یه دونه مثلا فرض فرمایید یه دونه سیب زمینی میخورن، شون ستا میخوره، پس خودشه. ببینید یعنی یک همچه حالتهایی را داره. بعضی اینم نیست، سومیه. بعضی نه، هر دوتای قبلی بوده به اضافه سومی، فرقی نه. پس بنابراین حالا ببینیم کدوماش هست، به خودشون تشخیص بدن. سومین علتی که این افراد رو به وجود میاره، متاسفانه همون که در اسلام تازه مکروهه، تازه حرام هم نیست، بحث داغ میل کردن تغذیه است، مثل چای داغ، غذای داغ و امثاله هم. این هم باز متاسفانه فکر میکنیم پزشکیه خیلی راحت کنارش رد میشیم، ولی اینکه نه، آثارش مکار دارین، تو اثر رفتاریه. و اما چهارمین علت این استش که اینا افرادی هستن که در دوره به اصطلاح آخر کودکی، یعنی حدود 10 سالگی 11 سالگی خصوصا، تو بحث عدم اعتماد به نفس، یا بهتر بگیم تو بحث عدم پایداری در رأیشون، دوچار یک شکست شدن. این شکست لاجرم ناحیه خودشون نبوده، کسی براشون ایجاد کرده، مثل معلم، مثل والدین، مثل اطراف افراد دیگر، این شکست براشون ایجاد کردن. حالا میخواد به خودش بیاد، نمیتونسته، اعصابشو به هم میریخته، میخواسته خودشو نشون بده، توانشو داشته، ولی چون اون حالت براش ایجاد کردن، چون خودش شکست نکرده، اون برای شکست رو ایجاد کردن، یه هم چهارتی براش ایجاد کردن، متاسفانه الان به اصطلاح اون آثار هنوز هی هر روز اضافه شده. پس علل تقریبا این چهارتا را شناسایی کردیم، ممکنه یه نفر دوتاش، ممکنه هر چهارتاش، ممکنه سه‌تاش، اون دیگه باید خودشون بررسی کنن. راهکار اولین کاری که میکنن اینطور افراد برای اینکه این همچه حالتی براشون ایجاد نشه، من اینا داخل پرانتز بگم، یه خصوصیت عاطفی عجیبی اینا دارن. اینا بسیار به اهل منزلشون زیادی محبت میکنن، زیادی میرسن، به دوستاشون هم همینطور. مثلا مثال میزنن، اگه الان اینجا دوست ما باشه، الان صبحانه است، خودش صبحانه نخورده، واقعا نمیره تکی بخوره، فرض کنیم میخواد ساندویچ بگیره، برای ما میگیره، بهش میگیم بابا خودت بخور، چه دلیل داره برای ما بیاری؟ میگه نه اصلا، نه اصلا، نامردیه. واقعا همچون روحیه تو وجودش اینا هست، آدم های بسیار با محبت، آدم های بسیار دست و دلباز تو این قضیه، لذا اینطور چیزا خودشون هم به ضرراش به خودشون میرسه، خودشون هم ناراحت میشن که چرا اون مشکله دارن. ولی تو قسمت کمک، تو قسمت چه بگیم دزل و بخشش، هیچ ناراحت نمیشن تو قسمتش. خب راهکار اولین کار این استش که حتما بایستی که اینا قبلا هم گفتیم 1 ساعت حداقل قبل از نیمه شب شرعی بخوابن. این نکته اول. نکته دوم، اینا بایستی 1 صبحانه کامل میل کنن، 1 صبحانه کامل. اما شبها اگر بنا هستش که زودتر به نتیجه آرامشی برسن، به جای اینکه غذای کامل بخورن، بیان با فاصله های متفاوت به اصطلاح بگیم 10 دقیقه 5 دقیقه هر چه که بیدار هستن تا موقع خواب، با یه فاصله های اینچنینی آروم آروم غذا نخورن، به اصطلاح اینطوری بگیم میوه نخورن، بلکه مایعاتی که جنبه یه ویتامینی براشون داره میل بکنن. چرا؟ مثال میزنیم، فرض کنیم میوه داره میل میکنه، این آدمایی که در اثر عصبانیت مجموعه فعل انفعالات دستگاه گوارششون تغییر میکنه، نوعی سموم براشون ایجاد میکنه که متاسفانه در عصبانیت مغز و اعصاب هیچ اراده دست خودشون نیست. قاعده برای اینه که ما اراده بکنیم اینا رو کنترل بکنیم، اینا نه، اراده تحت تاثیر اونها قرار میگیره. لذا میخوایم اون حالت ها را درشون دور کنیم، سلامت این چینی براشون باشه. یه مدتی باید مراقب باشن، نه غذای آنچنانی میل بکنن، نه غذا اصلا نخورن، غذای من اندازه صبحانه نه، به اندازه نهار نه، خیلی کمتر، اما میوه بعدش میل نکنن، چون بلافاصله اون حالت رو براشون میاره. به جاش مایعاتی که جنبه ویتامین داشته باشه اشکال نداره. خب این نکته. نکته بعدی حتما عنایت داشته باشن رنگ زرد و آبی، یا به صورت نقاشی مثلا همینطوری علکی خط خطی کنن، یا نه هدفمند یه کاری را انجام بدن با این دو رنگ مخلوط کنن، قاطی بکنن. اینو بایستی که حداقل باید 3 ثانیه بشه، یعنی کمتر از 3 ثانیه فایده‌ای نداره. حد اکثرش چقدر باشه دست خودشون و مهم نیست، ولی کمتر از 3 ثانیه به هیچ وجه نباید بشه که تأثیر نمی‌کنه. آخرین نکته‌ای که هست این استش که تمام کارهایی که میخوان در ارتباط با زندگیشون انجام بشه، خصوصا اون چیزی که مربوط به اعضای خانواده است، حتما اینا رو ابتداءً باید بنویسه و ببینه، بر اساس نوشته ها عمل بکنه. این تا کی باید عمل کنه؟ متاسفانه زمانش طولانی با عرض پوزش، باید این کار کنن، یعنی 20 روز کمتر فایده‌ای نداره. اینو بایستی که نوشته ها بنویسه. بعد از 20 روز علامتش اینه که ایشون در خواب به اصطلاح شب، خواب یا همراه با خورخور به اصطلاح، که اگه الان نداره، اگه الان داره قطع خورخورش هستش.
این حالت عکسش اتفاق
بعد دقیقاً عکسش اتفاق. این نشانه را که دید اونو میتونه دیگه قطع بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. خانم 21 ساله پیام دادن که من 2 ساله که ازدواج کردم، یعنی عقد کرده هستن 2 ساله، تازگی متوجه شدم که همسرم از قبل از ازدواج با من با یک خانم متأهل تا الان ارتباط داشته و حتی شوهر اون خانم هم میدونسته. من قبلا بارها متوجه خیانتش شده بودم، ولی هر بار با دروغ‌های مختلف میگفت که من اشتباه میکنم. مهریه‌ام رو گذاشتم اجرا، شوهرم اومد اصرار کرد و خواست تا ببخشمش، منم قبول کردم، ولی چند روز بعد دوباره متوجه ارتباطشون شدم. شوهرم برای چندمین بار قسم خورد که دیگه باهاش ارتباطی نخواهد داشت و حدود 1 ماه از اون زمان میگذره و توی این 1 ماه چیزی ازش ندیدم، ولی خیلی نگرانم که دوباره باهاش ارتباط بگیره در آینده. میخوام بدونم که باید باهاش چیکار بکنم، آیا طلاق بگیرم یا نه. یک نکته. و یه نکته دیگه هم اضافه کردن که در ضمن شوهرم خیلی دروغ میگه، چه بزرگ و چه کوچیک. ارتباط این همسر ایشون با اون خانم متأهل هم فکر میکنم بله نوشتن 4 سال ادامه داشته.
ببینید 2 تا نکته اینجا خیلی مهم هست، 2 تا گناه بزرگ، یکی دروغ یکی زنا. چون شوهر داشته، زنای محسنه هم هست، حکمش هم سنگساره، اعدامه در این طرف هست. ببینید خیلی
شاید حالا کامل بازن کنن، شاید ارتباطه در اون حد هم نبوده باشه، یعنی با این روی کرد پاسختون رو رای بید.
بله، اگر فرض بکنیم که با این روی کرد باشه، بگه که صرفا همراهی دوستیه، خب بحث سر این استش که بازم حرامه.
بله.
اما اونم بذاریم کنار، نیست، یک کلمش میمونه دروغ. خیلی سخته به این نوع موارد آدم پاسخ واقعی رو بگه. چرا سخته؟ به واسطه این که اگر خیلی رک بگی شکننده است، اگر بخوای رک نگی برداشت اشتباه ازش میشه. امیدواریم که خداوند کمک کنه اون چی که درست هست بتونیم بگیم اینه که من عرضم اینه خواهر بزرگوار، اگر بخوای اطمینان پیدا بکنی که این همسر همسر خوبی برای آینده برای شما میشه، تنها یک راه بیشتر نیست و اونی که بفهمی دروغش ترک کرده یا نه. این تنها ملاکه. شخصی در خدمت نبی مکرم صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله، من انواع گناهان را انجام میدم، با با خانمای نامحرم ارتباط میگیرم، با دزدا همراهی میکنم، سر گردنه میرم جیب افراد را خالی میکنم. حضرت فرمود دروغ نگو. خیلی تعجب کرد، یعنی چی؟ وقتی رفت از پیامبر جدا شد، دید یک خانمی داره میره، میخواست که به سمت ایشون بره، ناخودآگاه به ذهنش رسید اگه الان محضر رسول الله برسم چی بهش بگم؟ بگم نرفتم سمتش؟ میشه دروغ. پس نرم سمتش. بعد فهمید که ریشه پیشگیری از همه این گناه و خطاها چیه؟ دروغه. پس دروغ باید ترک کنیم. حالا
پیام دادن که همون حالت اول هست که خودتون فرمودید،
همونه. بله، چون مشخص بود. عرضم اینجاست، خب یک همچو آدمی
و اعتراف هم کرده،
خیلی خوب، یک همچو آدمی بسیار عاطفیه. یعنی چه بس الان بیاد پیش خانمش گریه هم بکنه، منو ببخش، من این کارو نمی‌کنم. خب اما اینطور آدم‌ها اینطور نیست که قابل علاج نباشن، اینطور نیست که توبه نکنن ابدا. توبه میتونه بکنه، میتونه علاج کنه خودش رو، میتونه پاک پاک بشه در آینده به طوری که شاید عابدم بشه. برای انسان راه بازه. خب چه باید کرد؟ من مواردی که عرض میکنن خدمت ایشون این اتفاقات بیفته، فعلا در همون حالت عقد بمونن تا این کارا رو بیازماید. یک، ازش بخواد واقعا از این به بعد در وعده شبانه روز یک وعدهش نماز جماعت مسجد بره. نمیره؟ با هم برن، با هم برن. ببین واقعا میاد؟ اگه بتونه بیاد این اولین مطلبه. دو، واقعا تو بحث دروغ برای اینکه ترسو هستش توی یه جاهایی دروغ میگه، اون شجاعتش رو تقویت بکنه، لازمش این هست که یک جایی که ایشون الان نسبت به دیگران بدهی داره، بدهی الان شخصیتی کلامی مالی هرچی، یه نکته باید بگه، وادارش کنه بره بگه، بگه ببخشید اشتباه کردم من این مطلب رو، ببخشید من اینو خطا رو کردم. یعنی واقعا این عذرخواهی رو، این حلالیت طلبی رو ازش بخواد انجام بشه.
بله.
اگر این حلالیت طلبی اول به فامیل بعد به بیگانگان اتفاق بیفته، اون شکنندگی که باید اتفاق بیفته برای نفس ایجاد میشه، جرأت و جسارت بر نفس به وجود میاد، یه گام جلوتر اومده. میاد سومیش. سومیش این هستش که واقعا تو بحث نگاه، چون امام صادق فرمود در نگاه حتما شیطان تیری از تیرهای خودش رو گذاشته در کمان، نگاه به نامحرم رو بهش بگه، قول ازش بگیره نداشته باشه. اگر در این طول روزا نگاه کرد ولی گفت ببخشید نتونستم، دست خودم نبود، راست گفت، گفت همین که راست گفتی حالا نگاه بکنی هیچ اشکال نداره، چون نگاه کردی، چون راستشو گفتی، پس برو از خدا طلب مغفرت کن، من کی هستم. بنابراین اون راستگویی تو این قضایی را ببره یه مدت کوتاهی این، اما در کنارش ایشون از جمله دوستانی داره متاسفانه شوخیاشون، فکرشون تو اون وادیه، دوستاشه باید تغییر داد. همون سوره کف 28 که گفتیم قبلا، آیه 28، دوستان ایشون همون مسجدیا بشن، دوستان ایشون متدین ها بشن، دوستان جوان مرد ها بشن. خب این آخه بعضی متدین نیستن، جوان مردن حداقل.
بله.
با اینها دوست بشن. اگه با اینها دوستیش همراهی بشه، اگر اهل سواد کتاب‌هایی بهشون هدیه بده، کتاب‌های کاملا اخلاقی مثل تفسیر سوره حجرات، شهید اسخیب داره، دیگران دارن، دیگران هم دارن، بسیار میتونه کارگر باشه. در صورت مجموعه کتاب‌های این چنین، مخصوصا شنیدن بعضی سی‌دی‌های اخلاقی که من دیگه اسم نمیارم، خوشی میتونه بیارن، اینا رو انجام بدن. اگر در عرض یک ماه رسید به دو نکته، خیالش راحت باشه. یک، تو عرض دو ماه رسید به این که خودش برای رسیدن به راستگویی تلاش میکنه.
درسته.
و آخریش این که تو بعد از یک ماه خودش دوستانی را که میان سراغش از قدیم دفع بکنه، میگه من نمیام، واقعا هم صفای میسه. این دوتا نشانه ازش دید خیلیش راحت باشه،
انشالله که حل بشه. ما چند دقیقه وقت گرفتیم که پاسخ شما ناقص نمونه. خیلی ممنون ازتون، انشالله که مشکل این بزرگوار هم حل بشه. 0911-6885 پیام شما به دست ما رسید، انشالله برنامه بعد به اون خواهیم پرداخت. سپاس از نگاه و انتخابتون، تا برنامه بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار.